شامل خطوط هوایی، ایمنی پرواز و دیگر مسائلی که در امتیازدهی به صنعت هوانوردی یک کشور مؤثر است، از بین 147 کشور جهان که دارای این صنعت هستند در رتبه دهم جهانی قرار گرفت که در آن سال یک رتبه بالاتر از آمریکا بود. واقعیت آن است که خطرناکترین کشورها از نظر صنعت هوانوردی با بیشترین آمار سقوط هواپیما و تلفات هوایی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، برزیل، کانادا و کولومبیا. نام ایران حتی در میان 20 کشور دارای بیشترین میزان سقوط هواپیما نیز وجود ندارد.
درود بر شما. برنامه روز و شب هم به تحلیل عملکرد 40 سال انقلاب در عرصه راه و شهرسازی میپردازه. به مدت 25 دقیقه بشنوید.
روز و شب، کارنامه درخشان 40 ساله انقلاب اسلامی.
هشتمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی، رتبه چهارم در تولید علم ناباروری، ششمین کشور دارنده فناوری چرخه هسته‌ای، ششمین کشور تولید کننده زیردریایی، سومین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، چهارمین کشور در تولید علم نانو.
روز و شب
خیلی روشن برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این و اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشغول حرکت، دار علمی، دار سیاسی داریم حرکت میکنیم.
با نام و یاد خدا. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های روز و شب با موضوع بررسی برنامه‌ها و دستاوردهای حوزه راه و ترابری و همچنین راه و شهرسازی همراه با شما هستیم. در این برنامه افتخار اینو دارم که میزبان جناب آقای مهندس احمد خرم، وزیر اسبق راه و ترابری در سال‌های 80 تا 84 باشم. جناب آقای مهندس خرم، خوش آمد میگم خدمت شما. حضورتون در برنامه روز و شب رو، ما در این برنامه تلاش داریم که به فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی طی 4 دهه انقلاب اسلامی بپردازیم و مقایسه‌ای داشته باشیم با پیش از انقلاب. جناب عالی، تصدی وزارت راه و ترابری رو در سال‌های 80 تا 84 داشتید، در این خصوص مقدمه‌ای لازم هست بفرمایید تا انشالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم و شما عزیزانی که مجری برنامه هست،
سپاسگزارم. جناب آقای مهندس، وزارت راه و ترابری یکی از وزارت‌های خیلی حساس و مهم و زیربنایی هست. این وزارتخانه در عرصه‌های مختلف حمل و نقل فعالیت داره، از حمل و نقل جاده‌ای تا هوایی و عرصه‌های چون مسکن و شهرسازی. در خصوص زیرساخت‌های حمل و نقل، فعالیت‌هایی که در این وزارتخانه صورت گرفته چگونه قابل تحلیل و بیان هست و مقایسه‌ای داشته باشید با فعالیت‌های پیش از انقلاب؟
من مسئله رو از اینجا شروع می‌کنم که در یک بخش چه ملزوماتی باید باشه تا این بخش در راستای توسعه همه جانبه متوازن و پایدار حرکت کنه. اولین چیزی که لازم هست برای حرکت چشم‌انداز و سیاست ها. بعد از این گامی که برداشته شد، در هر بخشی یک مستر پلن یا طرح جامع نیاز است که خوشبختانه بخش حمل و نقل کشور از سال 1353 این طرح رو داشته، طرح جامعی که توسط مشاور ستیران که طرح آمایش سرزمین رو تهیه کرده تهیه شده و افق طرح هم 25 ساله بوده، یعنی سال 78. در این طرح پیش بینی شده که اگر توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه جاده‌ای درست انجام نشه، مطابق با طرح ارائه شده، تصویب شده انجام نشه، در افق تر بیش از 17,000 کشته خواهیم داشت. این تر شامل 11,000 کیلومتر اتوبان هست.
بله.
50,000 کیلومتر جاده اصلی هست. 90,000 کیلومتر جاده فرعیه و 120,000 تا 130,000 کیلومتر جاده روستایی.
درست.
ما امروز بیش از 3,000 کیلومتر اتوبان نداریم. باید سال 78 دارای 11,000 کیلومتر اتوبان می بودیم. و شما اینجا متوجه خواهید شد که علت این که در سال 79 ما 19,700 کشته در جاده هامون داشتیم چی هست؟
بله آقای مهندس، ما در واقع میتونیم بگیم که خب خیلی در واقع فعه زیربنایی در این عرصه رو قابل اهمیت میدونیم و میدونیم که خب باید بیش از آنچه که باید بهش توجه بشه. حد مطلوب رو اگه در نظر بگیریم با حد موجود، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا در مسیر در واقع توسعه پایدار و متوازن و همه جانبی که جناب عالی میفرمایید نسبت به پیش از انقلاب اقداماتی که انجام شده در این عرصه چگونه قابل بیان هستش؟ اون میزان پیشرفتی که در عرصه زیر ساخته حمل و نقل داشتیم رو مشخصا بیان بفرمایید.
ببینید، ما در اگر شبکه شریان راه‌های کشور رو به بدن انسان تشبیه کنیم، جاده روستایی مویرگ هاست، جاده فرعی رگ های ارتباطی با مویرگ هاست، جاده اصلی رگ های اصلی بدنه،
بده.
و اتوبان ها شریان آورت و شریان اصلی وارد به قلب ترافیک هست. ما در جاده روستایی تو آسیا اولیم. جاده روستاییمون بیش از 90,000 کیلومتر جاده آسفالته وجود دارن، بی نظیره در آسیا. در جاده فرعی مشکلی نداریم، جاده اصلی هم الان مشکلی نداریم.
جناب مهندس، پیش از انقلاب وضعیت جاده هایی که میفرمایید، خصوصا جاده های روستایی و جاده های مواصلاتی، به چه شکل بوده؟ این میزان چقدر پیشرفت داشته به صورت ملموس؟
ببینید، ما بعد از انقلاب تو این 40 سال 3 برابر قبل از انقلاب جاده تحویل مردم دادیم.
بله.
ببینید، جاده ارزش اقتصادیش هرچی باشه 6% برای نگهداری راه و مرمت باید اختصاص داد. بله. این رقم بعد انقلاب در سرمایه گذاری خوب حرکت کردیم.
از لحاظ سرمایه گذاری وضعیت رو چگونه تحلیل میکنید؟ در
قبل از انقلاب تصمیمی که گرفته بودن در برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب 25% از بودجه عمرانی اختصاص به راه و ترابری داشت.
پیش از انقلاب اون میزان حالا به صورت اسمی 25% بوده، به صورت واقعی به چه شکل بوده؟ آیا میزان اختصاص سرمایه یا در واقع بخشی از بودجه رقمی قابل توجهی بوده؟ در نسبت با بعد از انقلاب به چه شکل؟
ببینید، به لحاظ عددی عدد کوچیکی بوده. بله. ولی تخصیص ها معمولا بالای 90% بوده. بعد انقلاب در بعضی از مقاطع 100% تخصیص ما داشتیم.
بله.
ولی در مواقعی که بحران اقتصادی داشتیم، مثل شرایط 4-5 سال اخیر،
بله،
که درآمد دولت کاهش پیدا کرده بر اثر تحریم ها و رکودی که حاکم شده بر جامعه، تخصیص ها معمولا زیر 50%، اونم نه با پرداخت نقدی، در قالب اوراق خزانه و اوراق مشارکت این کار انجام میشه، که امیدواریم هرچه زودتر این بحران رو پشت سر بگذاریم. ما بحران های زیادی داشتیم ولی همه رو به حمدالله پشت سر گذاشتیم.
جناب آقای مهندس، ما وقتی صحبت از حمل و نقل میکنیم، خب جناب علی فرمودید حمل و نقل جاده‌ای هست، حمل و نقل ریلی هست، حمل و نقل هوایی هست. الان به صورت ملموس اگر بخوایم وارد حمل و نقل ریلی بشیم، در این عرصه به عنوان یک حمل و نقل ایمن که از اون یاد میشه، وضعیت حمل و نقل ریلی در کشور رو به چه شکل ارزیابی میکنید و مقایسه اون با پیش از انقلاب به چه شکل است؟
من تکیه میکنم بر سفارش ها و توصیه های بزرگان مملکت، رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور، رئیس جمهورایی که داشتیم، اینا همه بر حمل و نقل ریلی تکیه دارن. چرا تکیه میکنن؟ الان هم تکیه میکنن برش و خواستار این میشن که بودجه درست حسابی برای این حمل و نقل، شق حمل و نقل گذاشته بشه. شما قبل از انقلاب، ما در مقطع انقلاب که کشور تحویل گرفتیم 4500 کیلومتر آهن داشتیم، الان 12000 کیلومتر. 12000 کیلومتر یعنی 7500 کیلومتر در 40 سال کار کردیم. ما امروز باید 14000 کیلومتر دیگر راهنی که باید میکشیدیم انجام شده باشه. 14000 کیلومتر دیگه باید احداث کنیم. 14000 کیلومتر دیگه باید احداث کنیم تا شبکه راهن کشور، راهن برقی کشور باید همه رو برقی کنیم.
بله.
مراکز استانهای بزرگ و مراکز اقتصادی رو مثل بنادر، بنادر جنوب کشور و بنادر شمال حتما باید دو خطه کنیم که بار رو بتونن با سرعت بیشتری و زمان کوتاهتری برسونن.
آقای مهندس، بعد از صحبت در خصوص حمل و نقل ریلی، ما در عرصه تجهیز ناوگان هوایی کشور صحبت میکنیم که خب علارغم تحریم ها در این عرصه تونستیم به خود اتکایی لازم برسیم، خصوصا علارغم همه محدودیت هایی وجود داره و برای ما از طرف کشورهای سلطه طلب ایجاد شده. با این حال هم از لحاظ فراهمسازی و تأمین در واقع هواپیماهای مورد نیاز ناوگان هوایی، هم تعمیر و نگهداری و تجهیز اونها اقدامات خوبی صورت گرفته طی سالهای گذشته. در این زمینه چه نظراتی دارید؟ منظورم این استش که نسبت به در واقع وضعیتی که پیش بینی میشد در واقع ایستایی ایجاد بشه، علارغم حد مطلوب فاصله بسیار هست، ولی وضعیتی که میتونیم بیان کنیم هستش که اون حدی که انتظار بود که حالت ایستایی ایجاد بشه نشده، اما حد مطلوب نیستش. ولی از لحاظ تحلیل جناب علی، خب در واقع صاحب نظر هستید در این عرصه و صحبت‌های شما رو میشنویم، آیا با این موضوع موافق هستید؟ وضعیت رو چگونه میبینید؟ کاستی‌های ما مشخصاً در این عرصه چی هستش و حد قابل قیاسی که علارغم این محدودیت‌ها تونستیم به تحرک بخشی این بخش کمک بکنیم چه چیزهایی هست به طور مشخص؟
ببینید، برای حمل و نقل هوایی، حمل و نقل هوایی در هر کشوری یه حمل و نقل حیثیتیه.
بله.
چون استفاده کنندگان از این حمل و نقل هم نیروهای خارجی و توریست هستن که به کشور میان و میرن در پروازهای خارجی، و هم در داخل معمولاً کارشناسان، مدیران، بازرگانان، عمدتاً اینا مسافر هواپیما هستن. الا مراکز دوردست مثل زاهدان، چابهار، اهواز که اینا برای اقشار متوسط هم صرف میکنه که با هواپیما برن بیان. ما در جوار خودمون دوتا کشور رو داریم که در دو دهه گذشته تحول جدی در صنعت هوانوردیشون ایجاد شده.
بله بله.
شما امارات ایرلاین رو میبینید که هواپیماش اوریج سنی زیر 10 ساله، هواپیماهای فرش، سرزنده و نو، و سرویسی هم که میده الان 8 سال ایرلاین اول دنیا میشه.
بله.
این در حالیه که 40 سال پیش در دبی میمدن هواپیمای جمهوری اسلامی که میشه از رو زمین، کارمندای فرودگاه میمدن تماشای هواپیما
بانه.
و قفته میخوردن به این هواپیمایی که ما داریم. ما در صنعت هوانوردی به دلیل یک دیدگاه، دیدگاهی که بعضی ها معتقد بودن این صنعت هوانوردی تحریم هم قطعا تأثیر جدی گذاشت. تحریم هواپیما از سال 82 که تحریم ها کلید خورد نبود، از روز اول انقلاب بود. آمریکا تحریم کرد و شما میدونید که موتور هواپیما جدا از بدنه خریداری میشه، در دو قرارداد خریداری میشه. موتورهای هواپیمایی که 10% بیشتر سرمایش مال آمریکا بود ما نمیتونستیم بخریم.
بله.
در دنیا کمترین سهم آمریکا در موتور هواپیما 34% در روز رویس.
بله بله.
یعنی اصلا موتور نمیتونستیم موتور نو بخریم و هواپیمای نو نمیذاشتن بخریم چون موتورش آمریکا نمیداد، در تحریم بود. ولی هواپیمای زیر 10 سال به راحتی میتونستیم بخریم، به خصوص قبل از تحریم های همه جانبه.
بله.
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل. صنعت هوانوردی ما در حال حاضر حداقل 200 فروند هواپیمای بدن سبک، متوسط و بدن سنگین لازم داره.
بله.
ما از 250-60 فروند هواپیمایی که داریم متاسفانه الان 120 فروندش زمینگیره.
بله.
به دلیل قطعه و موتور.
بله.
که اون 130-140 تایی که سرفانی گرداشتیم واقعاً رنج زیادی رو نیروهای فنی هوانوردی کشیدن.
بله.
و صنعت ما و بازرگانی ما در تامین قطعه از دنیا، ما در خرید قطعه هم تحریم داریم که با مشکلات فراوون و هزینه‌های سنگین باید هواپیما رو صرفانه نگه داریم.
آقای مهندس، ما با همه این چشم‌اندازی که میتونستیم متصور بشیم در صنعت هوایی در مقایسه با کشورهایی که جنابالی اشاره فرمودید، اما به دلیل مشکلاتی که وجود داشت، هم از جنبه های دیدگاهی هم از جنبه های تحریمی که جنابالی بهش اشاره داشتید، اما با این حال همین تعداد هواپیمایی هم که در واقع با پشتیبانی بخش های فنی مهندسی تونسته محفوظ بمونه و خدمات دهی رو در جامعه برقرار بکنه، خب این خودش میگم با توجه به این شرایطی که میشه تصویر کرد و بیشترین صدمه رو جنابالی هم فرمودید در عرصه تحریم، به نظر میرسه که همین بخش صنعت هوانوردی کشور متحمل شده. ارزیابی شما از عرصه تعمیر و نگهداری در عرصه هواپیمایی به چه شکل هستش؟ خصوصا ما در این عرصه چقدر تونستیم پیشرفت داشته باشیم؟ آیا وضعیت رو در این زمینه علارغم کاستی ها و کمبودهایی که در تجهیزات وجود داره و اونها هم مشمول تحریم میشه، آیا وضعیت نیروهای تخصصی در این عرصه رو مناسب میدونید؟
ما تنها مشکلی که در تعمیرات ای چک و بی چک و سی چک و دی چک،
بله،
که دی چک اوورهال کامل،
اوورهال هواپیماست، بله، تعمیرات اساسی،
در این زمینه ما فقط توی تعمیر موتور مشکل داریم، دستگاه تست موتور نداریم.
بله.
تو آسیا و شمال آفریقا دو سه کشور بیشتر ندارن. هند داره، مصر داره و احتمالا یکی از کشورهای خاورمیانه. ولی در بقیه زمینه ها هم نیروی کافی داریم.
بله.
نیروی کارگری ماهر، نیروی تکنیسیانی ماهر.
بله.
و مهندسین کارآزموده.
بله.
81.
بله.
سالن فجر رو زدیم و اوورهال ایرباس رو
پمپیکر
رو شروع کردیم.
بله.
یه قدم بسیار موثری بود که اگر این تحریم ها نبود ما میتونستیم هاب تعمیر هواپیما باشیم.
همینطور است. بله.
و جا داشت که در جوار فرودگاه ما ما یک مرکز تعمیر هواپیما چک‌های چهارگانه هواپیما رو حتما بزنیم.
بله.
تحریم که هست این شیفت میشه به کشورهای همجوار، به ترکیه، به امارات، که باید زمینه این مطلب رو فراهم کرد، زمینه هاب شدن ایران برای تعمیر هواپیما.
بله. جناب مهندس، فرصت محدودی داریم، به طور موجز در خصوص موضوع شهرسازی هم اشاره داشته باشید. وضعیت رو در این عرصه به چه شکل میبینید؟
ببینید، ما در مورد شهرسازی و ساختمانسازی،
بله،
حرکتی که داشتیم در به خصوص دو دهه اخیر، مقررات ملی ابلاغ شده، مباحث مختلف 22 گانه مقررات ملی، واقعا شما به ساختمانسازی که نگاه میکنید با دهه های قبل زمین تا آسمون تفاوت کرد. من با قاطعیت میگم که بالای 95% از ساختمون هایی که در شهرهای ما ساخته میشه آیین‌نامه 2800 رو رعایت میکنه.
بله.
و در زلزله های 6 تا 7 ریشتر و 7 ریشتر به بالا ما تلفاتمون تو شهرها ساختمون هایی که از 20 سال پیش به این طرف ساخته شده عموما و ساختمان های بلند مرتبه و برج هایی که قبل از این 20 سال ساخته شده مقاومت لازم رو داره.
ممنون و سپاسگزارم جناب مهندس. وقتمون به پایان رسیده، از شما قدردانی میکنم. حضور شما در برنامه روز شب رادیو گفتگو رو براتون آرزوی توفیق و سلامتی پایدار دارم. زنده
سلامت باشید. متشکر از شما.
در این برنامه روز و شب به بررسی فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی و راه و ترابری سابق پرداختیم. افتخار این داشتیم که میزبان جناب آقای مهندس احمد خرم باشیم، وزیر اسبق راه و ترابری در سالهای 80 تا 84 در خصوص فعالیت‌های حمل و نقل، مسکن و شهرسازی به صورت اجمالی فعالیت‌ها و اقداماتی که در 14 انقلاب اسلامی صورت گرفته رو مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادیم. من سید تقی کمالی، کارشناس مجری این برنامه، همراه با همکارانم از همراهی شما شنوندگان ارجمند قدردانی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
اینجا ایران، تهران، جام جم و استودیوی پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، چی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم، بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، واسه